سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که یک منبع ولایت ننگرهار تایید کرده است که در جریان عملیات در ولسوالی رودات این ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است. در گزارش های بین المللی هم می شنوید که متحدان اروپایی امریکا از واشنگتن خواستند که از یک پیمان منع اسلحه اتمی خارج نشود، اما نخواست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا در ولایت کندهار برگزار شود. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید حدود 15,000 افغان در جریان یک هفته گذشته از ایران به افغانستان برگشتند. یک سارنوال عربستان سعودی میگوید قتل جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه عمدی بوده است. مشروع خبرها. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا در ولایت کندهار برگزار شود. حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت
قرار است امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم کندهار تشریف ببرند تا تحت نظارت خودشان انتخابات فردا روز شنبه آغاز شود. اونجا ما در کندهار 173 مرکز داریم که جمعی 1114 محل خواهد بود.
به گفته ای آقای هاشمی حدود 500,000 تن برای اشتراک در انتخابات در کندهار ثبت نام کردند. انتخابات در ولایت کندهار بعد از کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان پلیس و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی این ولایت برای یک هفته به تأخیر افتاد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزیر اقتصاد افغانستان و معین وزارت تجارت هند روی مسائل مختلف تجارتی و سرمایه گذاری بحث کردند. مصطفی مستور و انوب وادهان روز پنجشنبه 25 اکتبر در کابل دیدار کردند. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان به رادیو آزادی گفت
در این دیدار روی چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای بندر چابهار و همچنان جلب سرمایه گذاری های کوچک و متوسط در افغانستان که توسط این دیها باید صورت بگیره و پیش زمینه هایش برای از اینکه چی نیاز هست و چگونه بتانیم که سرمایه گذاری ها را جذب بکنیم پیرامونی موضوعات صحبت شد.
صدر اعظم هند حدودی 1.5 ماه قبل در جریان دیدار با رئیس جمهور افغانستان در دهلی نو گفته بود که هند در زمینه اعمار بند شاهتوت و اجرای 160 پروژه مختلف در افغانستان به شمول برق آفتابی و تهیه آب آشامیدنی در سطح دهات آماده همکاری مالی و تکنیکی است. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید حدود 15,000 افغان در جریان یک هفته گذشته از ایران به افغانستان بازگشتند. به گفته اداره IOM از 22 الا 28 ماه میزان 14,729 افغان که فاقد اسناد اقامت بودند از ایران به افغانستان عودت کردند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت نصف این افغان‌ها از سوی مقامات ایران اخراج شدند. بر اساس معلومات این اداره از آغاز امسال 630,000 افغان از ایران و حدود 27,500 افغان از پاکستان به افغانستان عودت کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه سرازیر شدن سیلابی که بعد از بارانهای شدید 25 اکتبر در نزدیک بحیره مرده در اردن به وقوع پیوست، حداقل 18 شاگرد و معلمان یک مکتب متوسطه کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات اردن اکثریت کسانی که کشته شدند کمتر از 14 سال عمر دارند. در جریان عملیه نجات که توسط هلیکوپترها صورت گرفت 34 تن از این سیلاب نجات داده شدند. اردوی اسرائیل میگوید بر اساس تقاضای حکومت اردن عملیه نجات را به منطقه آسیب دیده اعزام کرده است. صدر اعظم اردن خودش را به محل آسیب دیده رسانیده و از مجروحین این رویداد در شفاخانه دیدن کرده است. این در حال است که عبدالله پادشاه اردن اعلان کرد که مسافرت پلان شده اش را برای امروز به بحرین لغو کرده است. یک سارنوال عربستان سعودی میگوید قتل جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه عمدی بوده است. قبل از این در اعلامیه‌های رسمی عربستان سعودی گفته شده بود آقای خاشقجی عمدن کشته نشده است. جمال خاشقجی 59 ساله باشنده آمریکا و خبرنگار روزنامه واشنگتن پست از منتقدان مقامات عربستان سعودی محسوب می‌شد. وی 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول در ترکیه ناپدید شد. سعودی بن عبدالله یک سارنوال عربستان سعودی در یک اعلامیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی این کشور نشر شد گفته است معلومات به دست آمده از جانب ترکیه نشان می‌دهد که افراد مظنون در قضیه خاشقجی عمدن دست به این عمل زدند. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید دعوتنامه رئیس جمهور این کشور را به رئیس جمهور روسیه تقدیم کرده است. جان بولتون گفت دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین دعوت کرده است تا در سال 2019 میلادی از واشنگتن دیدن کند. آقای بولتون در شهر ایریوان مرکز آذربایجان در مصاحبه با بخش ارمنی رادیو آزادی گفت این دعوتنامه را در هفته جاری به ولادیمیر پوتین سپرده است. به گفته جان بولتون مشاورین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روی جزئیات دیدار در پاریس کار می‌کنند. قرار است دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در ماه نوامبر برای اشتراک در مراسم 100مین سالروز پایان جنگ جهانی اول به پاریس سفر کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید یک منبع اداره محلی ننگرهار تایید کرد که در جریان عملیات در ولسوالی روداد به افراد ملکی تلفات وارد شده است. لاین برق شهر میمنه و 5 ولسوالی دیگر فاریاب در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان قطع شد.
لاین برق که از ولسوالی های انخوی به طرف فاریاب به لاین برق قطع شد و شهر میمنه و شمول 5 ولسوالی برق ندارند.
3مین نشست گروه کاری تجارت و سرمایه‌گذاری بین هند و افغانستان دایر شد.
فقط هدف مشخصش رشد سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذارای هندی به افغانستان و از افغانستان و به هندوستان است.
گزارشی هم داریم در مورد این که متحدان اروپایی آمریکا از واشنگتن خواستند تا از یک پیمان منع اسلحه اتمی خارج نشود. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
روز جهانی محو پولیو در اینمی راستا تجلیل میشه که هم حکومت افغانستان و هم جامعه بین المللی یک تعهد قوی را دوباره ایجاد بکنند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
محفل خوشی یا چیزی که باشه از دوستان دعوت میکنه، دو نفر یا یک نفر نوشته میکنه و ما خوش نمیشتم سر ازی به خاطر که باز یک جنجال میفته. از این خاطر هستن که زیادتر وقت ما در ماروسیان نمیریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. یک منبع اداره محلی ولایت ننگرهار تایید کرد که در عملیات نظامی در ولسوالی روداد این ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است. این منبع که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت در این عملیات شب سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی ملی صورت گرفت 14 غیر نظامی به شمول یک طفل کشته شدند. بعد از ادعای تلفات افراد ملکی در این عملیات، رئیس امنیت ملی افغانستان دیروز از ولایت ننگرهار دیدار کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ادعای تلفات افراد ملکی در ولسوالی روداد ولایت ننگرهار پای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را به ننگرهار کشاند. محمد معصوم استانکزی دیروز پنجشنبه به ولایت ننگرهار سفر کرد. در همین حال یک منبع در اداره محلی این ولایت تایید میکند که عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی روداد از افراد ملکی قربانی گرفته است. این منبع که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت 14 فرد ملکی به شمول یک طفل در این عملیات کشته شدند. از سوی دیگر سخنگوی والی ننگرهار با آن که میگوید نتایج بررسی ادعای تلفات افراد ملکی در این ولایت تا هنوز روشن نیست، اما گفت که محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی با خانواده های قربانیان دیدار کرده است. عطاءالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی افزود
ملی امنیت عمومی رئیس نگرهار تشریف راورد.
رئیس عمومی امنیت ملی به ننگرهار تشریف آورد و در جریان این سفر مراتب تسلیتش را به بزرگان قومی و بزرگان خانواده های قربانیان حوادث ولسوالی های رودات و سرخرود ابراز کرد و اطمینان داد که با آنعده از منصوبینی که حین عملیات به افراد ملکی تلفات وارد کردند برخورد قانونی میکند. آقای خوگیانی گفت که یک هیئت اداره محلی ولایت ننگرهار برای بررسی ادعای تلفات افراد ملکی در ولسوالی روداد به روز پنجشنبه به این ولسوالی رفته بود. به گفته وی نتایج تحقیقات در اوایل هفته پیش رو رسماً اعلان خواهد شد. شماری از باشنده های ولسوالی روداد به روز چهارشنبه ادعا کردند که در جریان عملیات نیروهای افغان به غیر نظامیان در این ولسوالی تلفات وارد شده است. آنها چندین جسد را در کنار شهرهای جلال‌آباد تورخم گذاشته بودند و این شهرها را موقتاً بستند. این باشنده های ولسوالی رودات ولایت ننگرهار می خواهند که این رویداد به صورت جدی بررسی و عاملین آن مجازات شوند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که با ادامه جنگ در افغانستان میزان تلفات افراد ملکی در این کشور افزایش یافته است. موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان و شورشیان مسلح خواست که در زمینه حفاظت ملکی ها توجه لازم کنند.
حوادثی که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین اتفاق افتاد و حالا ادعایی که صورت گرفته در رابطه به تلفات افراد ملکی در ولایت ننگرهار، اینا کلشان مواردی هستند که باعث نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست. ما امیدوار هستیم که دولت و نیروهای مخالف هر دو به قواعد بین‌المللی جنگ احترام بکنن و جان افراد ملکی را، مسئولیت افراد ملکی را در اولویت برنامه‌شان قرار بدن. تا خدای نخواسته ما بیشتر از این شاهد تلفات افراد ملکی نباشیم.
به گفته مقام‌ها در ولایت ننگرهار، عملیات نظامی در ولسوالی روداد سه شنبه شب از سوی نیروهای خاص امنیت ملی راه‌اندازی شده بود. سازمان ملل متحد حدود 20 روز پیش در یک گزارش گفت که در 6 ماه نخست امسال میلادی 2798 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و 5252 فرد ملکی زخم برداشتند. به اساس این گزارش، طالبان، گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر عناصر ضد دولت مسئول 65% تلفات افراد ملکی در این کشورند.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید امریکا باید به خاطر حمایت پاکستان از تروریسم با این کشور به گونه جدی محاسبه کند. فیصل سمی نایب منشی این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در 17 سال گذشته طوری که لازم بود بر پاکستان فشار وارد نشده است و این کشور هنوز هم با قوت از تروریسم حمایت میکند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا اخیراً گفته است که پاکستان باید پناهگاه تروریستان نباشد و این پیام واضح واشنگتن به اسلام آباد است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که وزیر خارجه امریکا به پاکستان هشدار داد که باید پناهگاه‌های تروریستان را در خاکش ببندد، هیئت اداری مشران و جرگه می‌گوید تا زمانی که اسلام آباد مورد فشار جدی و عملی قرار نگیرد، وضعیت در افغانستان تغییر نخواهد کرد. فیصل سمی نایب منشی این جرگه می‌گوید که اسناد و شواهد کافی در مورد پشتیبانی پاکستان از تروریسم موجود است و امریکا باید با توجه به آن در برابر اسلام آباد اقدام نماید. آقای سمی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که زمان آن فرا رسیده تا آمریکا با پاکستان به خاطر حمایت از تروریسم به گونه جدی و عملی محاسبه کند.
آمریکایی‌ها باید در استراتژیشان در قسمت پاکستان تجدید نظر کنند تا زمانی که عملاً پاکستان از زیر فشار و زیر تحریم‌ها قرار نکند. ما فکر میکنم که مشکل افغانستان هم حل نشه و آمریکا هم در جنگ افغانستان ناکام بماند. ما منتظرم و حساب کتاب هستیم. 10 سال از این سناریو گذشته، مردم ما خسته شدند.
آقای سمی تاکید میکند که در 17 سال گذشته اسلام آباد از تروریسم به گونه آشکار پشتیبانی کرده، اما جامعه جهانی به ویژه آمریکا در برابر پاکستان از نرمش کار گرفته است. این در حال است که مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته که پناهگاه‌های تروریستان در امتداد خط دیورن باید از سوی پاکستان بسته شود و به گفته وی پیام واشنگتن واضح‌تر از این نمی‌تواند باشد. آقای پمپیو در مورد نقش اسلام آباد در روند صلح افغانستان گفته که اگر پاکستان در این زمینه صادقانه عمل نکند، آمریکا با این کشور محاسبه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا با توجه به دیدارهایش با مقامات پاکستانی گفته که در سیاست آمریکا برای جنوب آسیا تغییر به میان نیامده و پاکستان باید به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. وزیر خارجه آمریکا در حال این سخنان را بیان می‌کند که رئیس جمهور غنی پس از کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار گفت که توطئه حمله اخیر قندهار در پاکستان طرح‌ریزی شده و مجرمین باید برای محاکمه به افغانستان سپرده شوند. اما وزارت خارجه پاکستان این سخنان آقای غنی را رد کرده و گفته که برای اثبات این ادعا شواهد قوی و اطلاعات استخباراتی با اسلام آباد در میان گذاشته نشده است. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل می گوید که اسلام آباد نسبت به هر زمان دیگر با فشارهای جدی روبرو است، اما وی تاکید می کند که برای تغییر سیاست پاکستان در برابر افغانستان باید اقدامات عملی علیه این کشور صورت گیرد.
بار اول است که ما شما می بینیم که پاکستان در قضیه افغانستان اقدر تحت فشارهای جدی قرار داره. اینا فشارها را سابق اینا تجربه نکرده بودن و اینا با فشار بسیار فوق العاده مواجه هستن. طبیعی است که سر پاکستان یک چیز تاثیر خواهد داشت. باز اقدامات جدی هم لازم خواهد بود که در مقابل پاکستان صورت بگیرد تا اونها مجبور ساخته شوند که پالیسی خود تغییر بدن.
آمریکا در اگست سال گذشته میلادی استراتژیش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد که در آن به خاطر از بین بردن مراکز امن تروریستان و اعمال فشار بر پاکستان نیز تاکید شده است. اما مقامات افغان میگویند که پاکستان تا هنوز از پشتیبانی تروریسم دست نکشیده است، آنچه کاسه صبر آمریکا را نیز لبریز کرده و حالا دیده شود که واشنگتن علیه اسلام آباد دست به چی اقدام عملی و جدی خواهد زد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
لین برق شهر میمنه و 5 ولسوالی دیگر ولایت فاریاب شب گذشته در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان قطع شد و تا هنوز دوباره وصل نشده است. مسئولان میگویند درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در شاهراه فاریاب جوزجان از 3 روز به این سو به شدت ادامه دارد. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
از 3 روز به این سو درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در شاهراه جوزجان فاریاب ادامه دارد و ده‌ها تن از هر دو طرف درگیری کشته و زخمی شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب صبح امروز جمعه به رادیو آزادی گفت که در اثر این درگیری‌ها ناوقت روز گذشته لین عمومی برق فاریاب قطع شده و تا هنوز وصل نشده است. سخنگوی پلیس فاریاب در زمینه میگوید
بر اثر حسابات فرمی دشمن لاین برقی که از ولسوالی های انخوی به طرف فاریاب می آید لاین برق قطع شد و شهر میمنه و با شمول چند ولسوالی برق ندارن. خب گاه به گاه هر از گاه دشمن بالای پوسته های امنیتی ما حمله میکنه که باز امنیشون هم دفع میشه. متاسفانه که لاین برق هم در قسمت خود در جوار سرک شهرهای نمبر 1 است و پوسته های امنیتی ما هم در جوار شهر است.
شماری از نمایندگان ترانسپورت های مسافربری می گویند که بسیاری از قسمت های شاهراه فاریاب جاوزجان بیشتر از یک سال می شود در کنترل طالبان قرار داشته و این گروه با ریختن سنگ و جغل موانعی را بر سر سرک ایجاد نمودند که موترهای مسافربری و باربری با مشکلات جدی روبرو می شوند. سخنگوی پلیس فاریاب نیز این مشکل را می پذیرد، اما می گوید که مقامات فاریاب در کوشش حل این موضوع در آینده های نزدیک اند، ولی در رفت آمد افراد ملکی در مسیر را هیچ نوع مشکلی وجود ندارد.
در رفت آمد افراد ملکی هیچ نوع کدام مشکلی نیست، فقط در یک دو نقطه بعض وقت دشمن چیک پوینت ایجاد میکنه که از قبیل در قسمت بازار قلی و رسوی دولت آباد و در قسمت های کوتر گرزات شیرینتگا و همچنان در قسمت در یک دو قسمت دشمن بعض وقت چیک پوینت افراز میکنه، ولی برای افراد ملکی هیچ نوع کدام مشکلی نیست.
با گفته مسئولان این در حال است که روز گذشته نیز طالبان بالای قرارگاه امنیتی واقع پل بازار قلعه ولسوالی دولت آباد یورش برده اند و این درگیری ساعتها طول کشیده است. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب گفت در نتیجه این درگیری 15 طالب مسلح کشته و زخمی شده و یک نیروی امنیتی نیز جان باخته است، اما طالبان تا هنوز درباره تلفاتشان در جنگ روز گذشته چیزی به رسانه ها نگفتند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
نظامیان آمریکایی نشست‌های رودرو با افغان‌ها را متوقف ساختند. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. به نوشته روزنامه، مقام‌های آمریکایی این تصمیم را پس از رویدادهای مرگبار اخیر در ولایت‌های قندهار و هرات گرفتند. جنرال عبدالرازق که فرمانده قندهار بود پس از یک نشست به اشتراک مقام‌های آمریکایی و ناتو از جمله سکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با حداقل 2 تن دیگر کشته شد. پس از این رویداد یک فرد ملبس با لباس اردو بر سربازان چکی در هرات تیراندازی کرد و یک سرباز را کشت. به نوشته روزنامه از آغاز سال 2008 تا کنون در نتیجه تیراندازی افراد ملبس با لباس نیروهای افغان در صفوف این نیروها 155 تن کشته شدند. روزنامه به نقل از یک سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نوشته است، پس از رویداد هرات تصمیم گرفتند تا نشست‌ها در مرکزهای نیروهای افغان را متوقف سازند و روی تماس از طریق ایمیل و تلفن اتکا کنند. روزنامه نوشته است پس از این مقام‌های نظامی آمریکا تنها در مرکزهای تحت ادارهشان با نظامیان افغان دیدار خواهند کرد. در تیراندازی پنجشنبه گذشته 1 تن در کنار جنرال عبدالرازق، جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی قندهار و محمد سلیم انگار تصویر بردار تلویزیون ملی نیز جان دادند. در این رویداد چند تن به شمول والی قندهار و یک جنرال آمریکایی زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که حمله قندهار در پاکستان برنامه ریزی شده بود. واشنگتن پست به واکنش وزارت خارجه پاکستان نیز توجه کرده که این سخن آقای غنی را بی اساس دانسته است. و نشریه نشنال انترست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. تعریف نامعقول بودن باقی ماندن در افغانستان است. آشتی به یک راه حل سیاسی و حضور پایدار آمریکا در افغانستان منجر شده می تواند به خاطر که این یگانه راه است که به گونه قابل اطمینان از آمریکا در برابر سازمانهای تروریستی خطرناک فعال در افغانستان دفاع کرده می توانیم. به نوشته نشریه، این سخن را مک تورنبری رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته پس از دیدار از افغانستان ابراز کرده است. نشریه می نویسد امریکا از 17 سال به این سو به حضورش در افغانستان و جنگ در این کشور ادامه داده است و نشانه از پایان جنگ دیده نمی شود. در ادامه آمده که انجام یک عمل به گونه مکرر اما منتظر بودن نتایج متفاوت تعریف اصلی نامعقول بودن است.
متحدان اروپایی امریکا از واشنگتن خواستند تا از یک پیمان منع اسلحه اتمی بیرون نشود. به گفته متحدین اروپایی امریکا با این کار بهانه برای خارج شدن روسیه از این موافقتنامه فراهم خواهد شد. این در حال است که جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید اخیراً در مورد تصمیم واشنگتن درباره بیرون شدن از این پیمان منع اسلحه اتمی با مقامات روسیه در مسکو گفتگو کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای اروپایی ناتو از ایالات متحده خواستند که به جای تشویق روسیه برای ترک موافقتنامه منع اسلحه هسته‌ای این کشور را به ماندن در این موافقتنامه ترغیب کند. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که اگر ناتو در صورت بیرون شدن آمریکا از این موافقتنامه دوپارچه شود، روسیه از آن سود خواهد برد. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات وزارت‌های دفاع و خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا در یک نشست در عقب دروازه‌های بسته در مقر ناتو در شهر بروکسل به نمایندگان کشورهای عضو ناتو در مورد تصمیم خروج آمریکا از معاهده منع راکت‌های میانبرد هسته‌ای معلومات دادند. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌هایی که در این نشست حاضر بودند گزارش داده است که جرمنی و شمار دیگر از اعضای اتحادیه اروپا از واشنگتن خواستند تا مسکو را به دست کشیدن از اقداماتی که به نظر متحدین اروپایی آمریکا تخطی پنداشته می شود قانع سازد و یا هم در صورت امکان با اشتراک چین روی آن دوباره بحث کند. یک دیپلمات گفته است اعضای ناتو می خواهند که تا حد امکان تلاش شود که آمریکا از این معاهده بیرون نشود. در همین حال یک دیپلمات دیگر گفته است که هیچ کس از تخطی روسیه از این معاهده چشم پوشی نمی کند، اما به گفته وی اگر آمریکا از آن بیرون شود بهانه بر روسیه فراهم می شود تا بار مسئولیت لغو این موافقتنامه را بر ناتو اندازد. هر دو دیپلمات به شرط فاش نشدن نامهایشان با رویترز صحبت کردند. این معاهده موسوم به INF که در سال 1987 4 سال پیش از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در زمان جنگ سرد عقد شده است، آمریکا و روسیه را از تولید، داشتن و جابجایی راکت‌های هسته‌ای با برد 500 کیلومتر تا 5500 کیلومتر منع می‌سازد. این در حال است که جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید هفته جاری در مسکو با شماری از مقام‌های روسیه به شمول رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بحث کرد. آقای بولتون سپس به ارمنستان سفر کرد و در اریوان پایتخت این کشور در مصاحبه با رادیو آزادی در مورد دیدارش با پوتین گفت: President Putin is himself an expert on arms control, so we رئیس جمهور پوتین خود یک متخصص در امور کنترل اسلحه است. ما بحث طولانی در مورد معاهده INF و دلیل خروج آمریکا از آن که رئیس جمهور ترامپ ارائه کرده است داشتیم و در خصوص دیگر موافقتنامه‌های کنترل اسلحه و روی روابط استراتژیک میان دو کشور، منازعات در شرق میانه و برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی صحبت کردیم. فکر می کنم که این چیزهایند که مفیدن. مشاور امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه با رادیو آزادی همچنان گفت که دعوتنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تقدیم کرده است. به گفته وی ترامپ از پوتین دعوت کرده تا در سال 2019 از واشنگتن دیدن کند. جان بولتون افزود که مشاورین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روی جزئیات دیدارشان در پاریس کار میکنند. قرار است دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در ماه نوامبر برای اشتراک در نشست به مناسبت 100مین سال و روز پایان جنگ جهانی اول به پاریس سفر کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به نیمه این برنامه رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است انتخابات ولسی جرگه فردا در ولایت کندهار برگزار شود. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید حدود 15,000 افغان در جریان یک هفته گذشته از ایران به افغانستان برگشتند. وزیر اقتصاد افغانستان با معین وزارت تجارت هند روی مسائل مختلف تجارتی و سرمایه‌گذاری بحث کردند. یک سارنوال عربستان سعودی میگوید قتل جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه عمدی بوده است. مشاور امنیت ملی امریکا میگوید دعوتنامه رئیس جمهور این کشور را به رئیس جمهور روسیه تقدیم کرده است. روسیه یک راکت بی سرنشین سایوز را دیروز موفقانه به فضا پرتاب کرد. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در اردن حداقل 18 شاگرد و معلم یک مکتب متوسطه کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت‌های تجارت و صنایع افغانستان و هند میگویند تلاش می‌شود تا روابط تجارتی و ترانزیتی بین دو کشور گسترش یابد. معینان وزارت تجارت و صنایع افغانستان پنجشنبه در سیومین گروه کاری تجارت و سرمایه‌گذاری بین هند و افغانستان در کابل گفتند که بعد از دومین نشست گروه کاری تبادل تجارتی بین دو کشور افزایش یافته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
فراهم ساختن زمینه بهتر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران افغان و هندی و تلاش برای گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی هدف اساسی سومین نشست گروه کاری میان کابل و دهلی را تشکیل می دهد. مقامات افغان و هندی می گویند که ایجاد تسهیلات برای تجار دو کشور و تشویق سرمایه گذاران هندی برای سرمایه گذاری در بخشای معادن، برق، زراعت و دواسازی در افغانستان نیز از مسائل عمده است که میان دو طرف روی آن بحث می شود. کاملا صدیقی معین وزارت تجارت و صنعت افغانستان روز پنجشنبه در سیومین نشست گروه کاری هند و افغانستان در این باره گفت
این جلسه هدفش بهبود سرمایه‌گذاری و تجارت بین هر دو کشور است که ما چطور میتونیم بین هر دو کشور سهولت‌های را به وجود بیاریم که تفاهم‌نامه بین هر دو کشور امضا میشه که باز هم فقط هدف مشخصش رشد سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذارای هندی به افغانستان و افغانستان و به هندوستان است.
مقامات افغان میگویند که هند مارکت خوبی برای محصولات و تولیدات افغانستان در منطقه است که میزان داد و ستد میان دو کشور نیز حالا به صدها میلیون دلار در سال میرسد. تولیدات افغانستان بیشتر از راه پاکستان به هند صادر می شود، اما تاجران افغان میگویند که پاکستان همواره در این زمینه به نحو چالش ایجاد کرده است. حالا مقامات افغان میگویند که تلاش می شود تا داد و ستد تجارتی با هند بیشتر از راه چابهار صورت گیرد نه از راه پاکستان. در این حال انوپ وادوان معین وزارت تجارت و صنعت هند میگوید که نشست‌های گروه کاری تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور نتایج خوب در قبال داشته و در تجارت میان دو کشور نیز افزایش به میان آمده است.
I think both sides appreciated the tremendous increase in our
وی میگوید دو طرف افزایش در تجارت دو جانبه را ستایش میکنند. سال گذشته میزان تجارت 1 میلیارد دلار بود و این هدف بود که آن را تعیین کرده بودیم و به دست آوردیم. این مقدار تجارت بین دو کشور 43% افزایش را نسبت به سال گذشته آن نشان میدهد. این افزایش را دو طرف حس کرده و از آن خوش هستند. با گفته آقای وادوان، بر علاوه داد و ستد تجارتی از راه واگا و بندر چابهار میان افغانستان و هند، استفاده از دهلیز هوایی میان دو کشور نیز نتیجه مثبت داشته و بخش عمده محصولات این کشور به خصوص میوه تازه و خشک از این طریق به هند صادر گردیده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بر اساس گزارش ها شبکه های مخابراتی در 7 ولسوالی ولایت هرات غیر فعال شدند. مسئولان اداره مخابرات هرات میگویند آنتن های مخابراتی در شماری از ولسوالی های این ولایت به دلیل حضور طالبان از طرف شب قطع می شوند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را در این مورد از ولایت هرات گزارش می دهد و به تعقیب آن برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را با هم می شنویم.
در چند ماه اخیر شکایت از عدم آنتن‌دهی مناسب و بی‌کیفیت شدن شبکه‌های مخابراتی در هرات بالا گرفته است. شماری از باشندگان هرات می‌گویند بیشتر شرکت‌های مخابراتی که قبلاً سیستم منظم ارتباطی و تماس و اینترنت را داشتند، اکنون کیفیت کار آنان پایین آمده و هیچ کس بر این روند نظارت ندارد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی را تاکید دارد که بر علاوه پایین آمدن سطح خدمات شرکت‌های مخابراتی در این ولایت، مردم در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت از دسترسی به آنتن‌دهی شبکه‌های مخابراتی محروم هستند.
تا جایی که ما خبر داریم بیشتر ولسوالی قطع. ما این نگرانی با نماینده خود رئیس جمهور والی سمه ولایت را صحبت کردیم. در هفته گذشته چهارشنبه جلسه با جناب والی سمه داشتیم. هم از اون شورا بتیم. یکی از نگرانی که جناب والی سمه گپ از امنیت میزنیم. گپ از حاکمیت قانون میزنیم. اگر واقعا حاکمیم که بیشتر ولسوالی آنتن را قطع کرده طالبان.
عزیز الرحمن طیب سرپرست اداره مخابرات هرات میگوید آنتن‌های مخابراتی از طرف شب در ولسوالی‌های قوریان، زندجان، شیندند، پشتون زرقون، اوبه، گلران و رباتسنگی قطع می باشد. به گفته او بیشتر تعدیدات در ولسوالی‌ها بالای آنتن‌های شبکه مخابراتی سلام می باشد و به تازگی طالبان بالای آنتن‌های این شبکه در ولسوالی قوریان نیز حمله کردند.
وقفه ای در 5-6 بعض وقتا در 7 ولسوالی آنتن های ما به شکل وقفه ای فعالیت های خود متوقف میشه. متاسفانه در آخر ولسوالی زندجان و قوریان هم شامل 5 ولسوالی که در قبلا بود، شندن، پشت زرقون، اوبه، در گلران و رباتسنگی.
با اینکه رئیس شورای ولایتی هرات از شریک ساختن این مشکلات با والی این ولایت سخن میزند، اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در صورتی که شرکت‌های مخابراتی با مشکل امنیتی در ولسوالی‌ها برخورد می‌کنند، با این اداره در تماس شوند.
شرکت‌های مخابراتی که اگه فکر می‌کنم تهدیدات امنیتی وجود داره، ما آمادگی داریم از طریق محافظت عامه نیروی کافی امنیتی در اختیارشان بگذاریم. یعنی هیچ گونه محدودیتی در این راستا نیست. شرکت‌های مخابراتی مثل دیگه شرکت‌ها می‌تونن از این گزینه استفاده بکنن و زمینه فعالیت مخابراتی در ولسوالی‌ها مساعد بسازن.
بارها نگرانی مبنی بر قطع بودن آنتن‌های مخابراتی در ولسوالی‌های هرات وجود داشته است. مقامات محلی هرات می‌گویند که در این اواخر آنتن‌های بیشتری از طرف شب به دستور افراد وابسته به گروه طالبان قطع شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. سازمان صحی جهان از سال 1994 میلادی به دین سو در افغانستان به خاطر از بین بردن این ویروس مبارزه می نماید. نظر به تعهدات سازمان های صحی جهان و دولت افغانستان، ویروس فلج کننده اطفال خیلی کاهش یافته است. نظر به سروی صندوق وجهی برای کودکان یا دفتری یونیسف، در سال 2000 میلادی در حدود 180 مورد واقعه پولیو در افغانستان به ثبت رسیده بود که در این ارقام تا سال 2018 میلادی کاهش چشمگیر به وجود آمده است که تاکنون 16 واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده. اما با گفته مسئولین دفتری یونیسف و وزارت صحت عامه افغانستان، واقعیت مثبت پولیو در سال 2018 نسبت به سال 2017 میلادی افزایش یافته است. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با تجلیل از روز جهانی محو پولیو، دلیل ازدیاد موارد ثبت شده این ویروس و برنامه‌های آینده دفتری یونیسف و وزارت صحت عامه با منظور محو پولیو با دکتر میرجان راسخ مسئول ارتباطات پروگرام‌های محو پولیو وزارت صحت عامه مصاحبه داریم. آقای راسخ در ابتدا در مورد اهداف تجلیل از روز جهانی مبارزه با ویروس پولیو صحبت می‌نماید. خوش آمدید آقای راسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اینکه ما را به این برنامه تان دعوت کردین. بله، قسمی که شما هم به او اشاره کردین که روز گذشته، یعنی تاریخ مصادف بود با روز جهانی محو پولیو. این روز علاوه از روز جهانی محو پولیو، بعض امراض دیگه که وجود داره و او بسیار حیات مردم را به تهدید مواجه می سازه، به ارتباط امور روزها هم سازمان صحی جهان یک سلسله روزها را مشخص می سازه که در کشورها او روزها تجلیل شوه. البته تجلیل ازی هم روی چند هدف است. یک هدف تجلیل این روز و مشخصا روز جهانی محو پولیو ای است که تجدید تعهد صورت بگیره. تجدید تعهد به این معنا که هم حکومت ها و هم جوامع بین المللی، کشورهای کمک کننده، نهادهای کمک کننده و زی دخل و زی ربط، اینا گرد هم جمع شوه، بار دیگر به ارتباط و نمو مرض تعهد بکنن. و روز جهانی محو پولیو هم در اینمی راستا تجلیل میشه که هم حکومت افغانستان و هم جامعه بین المللی، نهادهای کمک کننده در مجموع یک تعهد قوی را دوباره ایجاد بکنن تا ای که مو مرض را محو کنه. یک هدف. هدف دوم، سطح آگاهی عامه بلند برده شوه، پیام ها از طریق مختلف برای اذهان عامه رسانده شود تا اون عام مردم به ارتباط امور مرض و تهدیدات این مرض فهمانده شود و در قسمت جلوگیری او مرض هم مردم آگاهی پیدا بکنه که از اون مرض چگونه جلوگیری بکنه. دیگه عمدتا اینمی دو هدف را حمل میکنه روز جهانی محو پولیو.
خب دکتر صادق، از سال 1994 بدین سو به خاطر محو میکروب پولیو کارهای صورت میگیره، در صورت که اتحادات جهانی وجود داره، ولی تا هنوز میبینیم که میکروب پولیو وجود داره و تا به حال 16 واقع میکروب پولیو در افغانستان ثبت شده.
اینجا یک سلسله مشکلات و چالش های فرارای این برنامه قرار گرفت که او از سطح کنترل و اداره حتی حکومت افغانستان و حتی جامعه بین المللی و حتی نهادهای دیگه امکار بیرون است. مشکلاتی است که از کنترل و اداره برنامه بیرون است، مخصوصا مشکلات امنیتی. مشکلات امنیتی آنقدر مانع بزرگ و صدرای بزرگ تطبیق کمپاین‌های ما قرار گرفته که یک سلسله ولایاتی که یک تعداد ولایاتی که قبلا تحت پوشش برنامه واکسیناسیون قرار داشت، واکسین محو پولیو، اونا در این سالا و مخصوصا در این ماهای اخیر از تحت پوشش کمپاینا بیرون برآمد و این سبب شد که واقعیات به وجود بیایه و حتی افزایش پیدا کنه و این مرض به صورت کل محو نشه. اما در ساحاتی که امنیت نسبتا خوب بود و کمپاینا ما میتونستن که اونجا برنامه را تطبیق کنه، از اون ساحات این ویروس محو شده، این ویروس امو گردشش متوقف شده. مثلا دیگه زونهای افغانستان را که ببینین، شمال شرق، غرب و همچنان دیگه زونها، در اینجا این واقعیت وجود نداره. تنها در دو زون افغانستان که جنوب افغانستان است و شرق افغانستان است، در اینمی دو زون و او هم در چند ولسوالی محدود ناامن، امی ویروس اوجا منحصر شده و اوجا این واقعیت به وجود آمده.
خب دکتر صاحب، قسمی که ثابت شده و شما هم دلا بلای سخنانتان گفتین که ویروس پولیو یا میکروب پولیو از جمله میکروب است، اگر طفل مصابه میکروب شود دوباره دیگر علاج نداره، تداوی نداره، در این قسمت نقش مردم ملای مامان چقدر اثرگذار است تا که اطفال و آینده سازان این کشور مبتلا به فلج دائمی یا میکروب پولیو نشوند؟
در قسمت نقش مردم، اول خب بیاین ما امی مسئله تعهد را یادواری که کردیم و هدف امی سازمان امی روز جهانی محو پولیو هم امی است که تعهد ایجاد شوه و بین ارگانهای مختلف و زیر ربط اونا هم تجدید تعهد بکنن. از این ناحیه الحمدلله تعهد ایجاد شده، یعنی حکومت افغانستان تعهد قوی داره که باید این مرض محو شوه، همکارای بین المللیش هم متحد است و دیگر نگهادها، همه مردم و همه این نهادهایی که زی دخل این برنامه هستن و تعهد قوی دارن که باید این مرض محو شوه و همکاری هم دارن و مو برنامه که قسمی که ایجاد میکنه، فعالیت هایی که قسمی ایجاد میکنه به مو شکل پیش میره. اما در قسمت تعهد مردم، عام مردم، جامعه، اشهد ما نیاز داریم که باید این تعهد از طرف مردم هم به می شکلی که لازم است باید صورت بگیره. البته همکاری است، اما در اون سطحی که ما نیاز داریم به اون شکلش نیست. و نقش مردم، مخصوصا خانواده ها، والدین، متنفذین قومی، علما، امامان و سایر بزرگان قومی، ای نقش از اینا بسیار بر ما سازنده است در قسمت محوی این مرض. قسمی که شما در سوالتان مطرح کردین، بدبختانه این مرض قسمی است که زمانی یک طفل که به او مصاب میشه دیگه علاج نداره، برای همیش مادام العمر او طفل معیوب و معلول میمانه، او بار دوش جامعه، محیط جامعه و خانواده قرار میگیره. پس از یک طرف که همکاری و تعهد و عام مردم برای ما سازنده است، از طرف دیگه مردم در حقیقت یک عمل انسانی و اسلامی و شرعی خود را در قبال مسئولیتی که دارن در قبال امی اطفال معصوم انجام میدن، که امی اطفال معصوم خدای نخواسته در اثر غفلت، در اثر عدم همکاری، در اثر بیتوجهیشان این اطفال معصوم و بیگناه خدای نخواسته به مرض دائمی فلج مصاب نشه. زمانی که امی همکاری هم از طرف جامعه با ما باشه قسمی که لازم است و شاید و بایدش صورت بگیره، و از این طرف هم تعهد است، ما زودتر میتونیم که این مرض را به طور کل از افغانستان محو کنیم، قسمی که دیگه کشورهای این مرض را محو کردن، و شاهد روز باشیم که افغانستان عاری از این مرض بوده باشه.
خب دکتر صاحب، در اخیر بسیار کوتاه، چی برنامه ها و چی پلان هایی را دارید به خاطر از بین بردن میکروب پولیو؟
ما برنامه ما مشخص است، البته ما خواهیم که این برنامه بیشتر تقویه شود. در چند قسمت من برنامه ما زیاد تمرکز داره. یکی ای که در قسمت اونمو برنامه عملیاتی ماست که باید تمی کمپاینا به شکلی که پلان میشه و برنامه میشه باید تو تطبیق شوه، و تمام اطفال زیر سن 5 سال باید تحت پوشش این برنامه و کمپاین واکسین قرار بگیره و هیچ طفل از واکسین باز نمانه. یعنی هر طفل در هر دوره کمپاین تا سن 5 سالگی باید واکسین شوه، چون واکسین قسمی نیچر و طبیعت واکسین قسمی است که به یک بار و دو بار معافیت را به وجود نمیاره. مردم باید به این بفهمن که این مرض یک مرض محو شدنی است، اینی از جمله امراضی است، محدود امراضی است که یک مرض به صورت کل از بین میره و محو میشه، و مردم باید این را هم بفهمه که اگر غفلت میکنن و اطفال خود را واکسین نمیکنن، او طفل به این ویروس وحشی پولیو مصاب میشه. زمانی که مصاب شد او طفل برای همیش معلول و معیوب قرار میگیره، ناتوان قرار میگیره، و او توان گشتن را، توان حتی عبادت کردن را، توان درس خواندن خود را ایره نمیداشته باشه، و این مرض یگانه رایش همیست که از طریق واکسین جلوگیری میشه و محو میشه. یعنی هدف ما ایست که سطح آگاهی عامه بلند برده شه و از طریق امی رسانه‌های جمعی و رسانه‌های همگانی و از دیگه برنامه‌ای که ما در قسمت آگاهی داریم، اینی دو هدف و دو مقصد باید پیاده شه و عملی شه.
تشکر دکتر.
تشکر از شما.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش و سرحال باشید. من مهریه انوری هستم و برنامه خانوادگی آشیانه را تقدیم می کنم. وقتی به محافل خوشی دوستان و اقاربتان دعوت می شوید، به این توجه کرده اید که در کارت دعوت به چی تعداد افراد ذکر شده است.
فامیلای نزدیکم باشد دو نفر خبر میکنم، باز چهار تا اولادم است، خودم هستم، باز مجبور میشم کل ما بریم به خاطر که ما کرای تاکسی میتیم.
اگر از شما در محفل عروسی به تعداد دو نفر دعوت شود، واکنش شما چیست؟
وقتی اون کار در خانه ما میرسد، ما خوش نمیشتم سر عزیز، به خاطر که باز یک جنجال میفته. از این خاطر هستن که زیادتر وقت ما در عروسی ها نمیریم.
زیاد شدن مهمانان از تعداد تعیین شده در محافل خوشی باعث چی مشکلات در خانواده ها می شود؟
کلش سر داماد فشار می آید. این همیست که مثلا در بعض هتل ها نان کم می شه.
در این برنامه روی همین موضوع بحث می کنیم که مردم نزاکت های رفتن به محافل خوشی دوستان و اقارب را در نظر نمی گیرند. در آغاز برنامه گزارش در همین مورد تقدیم می شود و بعد از آن نظریات مردم را هم می شنویم که در این مورد گفتند. و در اخیر با یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی هم مصاحبه ای داریم که در مورد فرهنگ اشتراک در محافل خوشی صحبت می کند. با ما باشید. دوستان گرامی، به نظر برخی ها شاید رفتن به محفل خوشی یکی از دوستان و اقارب چیز عادی باشد، ولی این اشتراک گاهی اوقات در خانواده ها باعث جار و جنجال های هم شده است و از مهمانداری دوستانشان به اصطلاح گله‌مند می شوند که چرا تمام اعضای خانوادهشان را در محفل دعوت نکردند. همیشه بعضی ها توقعات بیش از حد می داشته باشند و یا عده هم به کار توجه نمی کنند که دعوت کننده چه تعداد از افراد را در محفل دعوت کرده است و تمام فامیل به محفل می روند بی خبر از آن که برای میزبان چی مشکلات در پی دارد. محمد زبیر باشنده ولایت لغمان یکی از کسان است که همیشه در محافل خوشی دوستانشان فامیلی می رود و می گوید من هیچگاه به محافل خوشی بی فامیل نرفتم.
محافل خوشی یا چیزی که باشه از دوستان دعوت میکنه، یا دو نفر یا یک نفر نشسته میکنه، دو وقتی اون کار ده خانه ما میرسد ما خوش نمیشتم سر ازی به خاطر که باز یک جنجال میفته. از این خاطر هستن که زیادتر وقت ما در ماروسیان نمیریم به خاطر که یک نفر است یا دو نفر هستن یا پدر و مادر هستن میرش سفید است و رفته نمیتونه. باز زنانه میگه که چون ما رو دعوت نکرده ما نمیریم. خوش نمی باش اکثر وقت باز نمیرم. ما زیادتر خود داریم که نشسته کنم روی فامیل. باز دو وقت ما فامیل خود گرفت اگر یکان وقت میمانم در خانه ما آماده و شعورم گرفته که بیا روسی هستن یک محفل خوشی هستن و جبرم ساعت تیر میشه. اگر در روسی خانه باشم کلی ما میریم، اگر در هتل باشم بخاطر او پولدار میباشه پیسه میداشته باشه در هتل روسی میکنه.
چیزهایی که میان افغانها خیلی سخت مورد اعتناست همین سنت هاست که واقعا در جامعه افغانی رسوخ کرده که موضوع عروسی رفتن هم جز یکی از همین عنانات است. لیلا ما باشنده شهر کابل میگوید چند قبل عروسی یکی از خودگیهایم بود که آمدن تعداد زیاد از مدعوین باعث مشکلات مادی و معنوی میزبان گردید.
شخصا خودم امی توجه را دارم چیزی که در کار بر من نوشته کنه با مو کارتم امو رقم میرم. از تعداد کار بیشتر برویم او کلش سر داماد فشار میاید. مثلا در بعض هتلان نان کم میشه، در بعض هتلان نان نمیرسه و یک تعداد مادرها هست بجایی که طفل خود سر زانوی خود بشانه این قد طفل خورده در سر یک چوکی آدم کلان میشانه. وقتی که نفر هتلی آمد امو رو 300 میگیره و یک آدم کلان رو 300 میگیره. یک دو روز پیشتر عروسی خوارزاده و بیادرزاده ما بود که دختر بچه بودن، یک تعداد نفر زیاد بود کتانان کم شد، مردار کنان دادن بعد از او کم شد، برای زنان دیگه رفتن دیگه غذا پخته کردن. قدیر شد که یک بجه شو شد وقت کاوردن مرغ توته کردن از پای مرغ خون برآمد خام بود. چرا؟ به خاطر که تعداد زیاد بود تبن دیگه وارختایی پخته کردن هر رقم که پخته کردن آوردن برای خانما. اموره که خوش شد دختر به مریض شدن گپشان به دکتر کشید.
باید گفت موارد زیادی از جمله ساختارهای فرهنگی اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر در شکل گیری شیوه نادرست فرهنگ عروسی رفتن به شکل امروزی دخیل بوده است. محمد صابر کارمند یکی از دوائر دولتی میگوید من طرفدار فرهنگ دست جمعی رفتن به محافل هستم چون از روی محبت و صمیمیت این کار می شود.
اگر کسی بالاتر از عدد مشخصه ای که در یک مراسم خوشی میره ای هم از فرهنگ خوبی افغاناست به خاطر ای که میگن امو محبت ها و امو صمیمیت ها بیشتر است چون مد نظر نمیگیره. به می خاطرم از وقتی که یک شخص عروسی را برگزار میکنه در جای 300 تا 500 بیشتر نفر اضافی را در نظر میگیرند چون صمیمیت ها و محبت ها بیشتر است، مردم ها زیاد نام خدا می محفل خوشی است. البته هیچ کس به ضرر کسی یک کار نمیکنه اما کسایی که بیشتر شر میرن با وجود که رعایت نزاکت ها میخوان صمیمیت ها و محبت ها را بیشتر بزنن بیشتر میرن.
قابل ذکر است در بسیاری از خانواده های افغان دیده شده دختران و پسران که نام زدند چندین سال عروسیشان را نتوانستند که جشن بگیرند چون آنها به این عقیده‌اند که نمیتوانند همه اقارب و دوستان را به عروسی دعوت کنند، در حالی که آنان دوست دارند زیباترین رویاهای زندگیشان را با پوشیدن لباس عروسی ببینند. زهرا باشنده شهر کابل که خود در محافل مطابق کارت دعوت شده می رود در مورد نزاکت های اجتماعی خاصتا در رفتن عروسی به چند نکته مهم اشاره می کند.
به نظر من ما باید وقتی زمانی که به یک عروسی دعوت میشیم نزاکت‌های امو عروسی را در نظر بگیریم. فرض مثال وقتی که ما را دو نفر دعوت کرده، ما باید امو دو نفر بریم. تعداد فامیل ما باید افزایش پیدا نکنه، به خاطری که مشکلات زیادی را به بار میاره. یکی از اون مشکلات مثلا این است که بی‌نظمی در عروسی به وجود میاد. دلیل دومیش این است که مصارفی که امو خانواده برای عروسی یا برای محفل عروسی خود کرده، او شاید زیادتر شوه و شاید اونها آمادگی نداشته باشن و همین باعث میشه که قدر و عزت مهمانای از وانه شوه.
شنونده های عزیز، اکنون به سخنان عده‌ای از مردم گوش میدهیم که در مورد نزاکت های عروسی رفتن چی میگویند.
نام ملایما باشنده خیرخانه. نظر ما این است که بسیاری فامیلا کارت برش میه میگه چرا فامیلی نگفتن ما هیچ نمیریم، یا ایست که بعضی تونم کارت که میگیره تمام طفلای خود گرفته میبره. باید همین کار را نکنن، از این کار جلوگیری کنن، طفلای خود را نبرن.
عبدالواسیستم باشنده شهر کابل. یعنی نظر ما می است که به تعدادی که خواسته شده به مو تعداد مراجعه بکنه. خود ما امتا هستیم که به حد تعدادی که ما را خواسته به مو تعداد ما میریم و اگر امرا با اطفالم خواسته باشه کوشش میکنیم که اطفالم را خود نبریم.
اسم محلس از میدان هوایی. فامیلای نزدیکم باشد دو نفر خبر میکنم، باز چهار تا اولاد ما است، خودم هستم، باز مجبور میشیم که کل ما بریم، به خاطر اینکه اینقدر نان زیاد میمونه که گارسونا و کل هتل شاید از او استفاده کنن ببرن و چی کنن. مهم شیسته که ما کرای تاکسی میتیم، یک میمونم اگه در خانه باشه باز ما میگیم بیا شما هم بریم.
در مورد فرهنگ عروسی رفتن که در برخی خانواده ها به صورت دست جمعی معمول است و یا عده‌ای هم به کارت دعوت ارزش نمی دهند و تمام اعضای خانواده گروهی می روند که به گفته عوام توی پیش تماشاچی آسان است. اینکه عواقب آن چی می شود کسی به آن نمی اندیشد. در این رابطه با استاد جمشید رسا، یکی از جامعه شناسان افغان، مصاحبه را انجام دادم که می شنوید.
استاد، در مورد امین نزاکت‌های اجتماعی که به خصوص در عروسی رفتن بعض مردم مراعات نمی کنن، امین نزاکت‌ها را مثلا خبر میشن در یک کار دو نفر یا سه نفر اینا از او اضافه تر میرن، یا ای که قهر میکنن و هیچ نمیرن در عروسی برای ذکر در کار دو نفر است یا سه نفر، علت از این چی است؟
باید یادآوری کنم که متاسفانه در وطن ما اکثر موارد خراب و نادرست است و ما خوبترین روزای زندگی خود با غم آلوده کردیم. مثلا شما یک مهمانی را در نظر بگیرید که باید با لذت تمام باشه، اما در اکثر خانواده ها وقتی محفل مهمانی باشه در اون خانواده یک دویدن دویدن است که فکر کنین که چی وضعیت است. از جمله محفل های عروسی ما به نظر من در کل ساختار محفل خراب است. اول شما ببینید در محفل عروسی میبینین غمگین ترین آدمای از اون محفل عروس، داماد، فامیل عروس، فامیل داماد است. چون یعنی یک جنگ اینجا بوده که از یک مالک کی خبر نکردی کی خبر که چطور. بعضن دیدیم کارت به دست شامده دو زده که فلانی در این وقت عروسی است که تو عروسی میکنی. ببین حتی میبینی بر از اون طرف جبر تا حدود چند صد روپیش در اینان میره، به این طرف جبر که من تا اونجا چطور میرم. خود از این خرابیست. حالی ما هم بیم اینجا توقع ما هایی که چرا ما را چهار نفر خبر نکد یا کل فامیل نگفت، خود یک بدبختی است. در مهارت ارتباط درست اولین گپیست که ما توقعات خود کم بسازیم، خود به جای نفر دیگه قرار داده بتانیم، محدودیت از او را درک بتانیم. اما تعدادی که در کارت نشته شده اگر واقعا دوست است برن، ما اول بر هر کس کارت دادن هم طرف دارش نیست. ما اونم قدر دوستای ما را که با تمام شوق میان و از اون محفل لذت میبرن، امونا نه که در اومدن دو میزنن، در رفتن دو میزنن، در انتظار ماندن بر نان دو میزنن و نو نانی را که میخورن بازم دو دشنام میتن که چی رقم نانیست که یادم تیار ساخته بود. اصلا جایی ندارم اتا آدم ها.
و یک تعداد دیگه است میگه این که ما از کارت اضافه میرویم به عروسی ها، یعنی این یک صمیمیت نشان میده. آیا این یک فندار درست است؟
نه خیر، نه به این چنوان صمیمیت نشان نمیده، با تمام معنا یک بیچشمی و یک نشناختن حد مرز نشان میده. صمیمیت وقتی نشان میده که امینا خیر است، تعداد که زیاد رفتن که خود یک 20000 پوند ببره بگه اینی صمیمیت ما هیر از طرف ما مصرف کنید.
استاد، یک چیز دیگه هم این که باز وقتا باعث قطع روابط شده تا بعد از عروسی ببینی که باز او بازخوانی از اون نرفتن دیگه، اینمی چی اثرات منفی میگذاره در خانواده
شما؟ میفهمم اول ریشه از این هم گفتم یک توقع، یک نادانی در این زمین است. اثرات چیست که روابط اجتماعی خراب شده میره. این روابط خراب است، اصلا ما نام صمیمیت به دروغ بهانه می میکنیم. در مردم ما یک مشکل دیگه است، ما به جای مهربانی میرطلب هستیم. در دوستی خود چیزی که هستیم خود ابراز نمیکنیم.
استاد حالا میخواستیم بفهمیم که برای راه حل همین قسم نزاکت های اجتماعی را در نظر نمیگیرن در رفتن عروسی و بعض گپای دیگه که در اجتماع ما زیاد است، اینا راه حلش چی است؟
اگر از ما یک راه حل در تمام مشکلات پرسان کنین، به نظر ما آگاهی است. اگر شما بتونین مردم آگاه بسازین و مخصوصا در قسمت رابطه برشان برنامه باشه که یک رابطه خوب چی است. چون سه گروه قومی داریم، قوم درجه یک ماست که اولاد ما میشه، پدر مادر ما میشه، همسر ما میشه، خواهر برادر ما میشه. باز گروه دسته دوم داریم که نو گروه شامل است که در حقیقت دسته اول برای همین قوم خیش ما میشه. مثال میگم، برادر ما بر ما نفر اول است، ولی خانم برادر ما بر برادر ما اول است و بر ما نفر دوم است. به این ترتیب ما روابط درست تعریف کنیم، حق و حقوق بفهمیم و بفهمیم ما چقدر باید با کسی نزدیک شویم. این فاصله بسیار مهم است. آگاه شو مردم در مورد رابطه برشان گفته شو و برشان یاد داده شو که ما توقع را پایین بیاریم و جایش خدماتی که میتونیم برای دیگران را زیاد بسازیم. ما خود ما هیچ خدمتی نمیکنیم، توقع ما بلند است.
یک جهان تشکر استاد.
شنونده های عزیز، ناگفته نماند که فرهنگ رفتن به عروسی در کشورهای شرقی که افغانستان هم جزء آن است، به شکل سنتی آن تا امروز به جا مانده و به همین منوال پیش می رود. اما خانواده های هم در طبقات مختلف اجتماع دیده می شوند که خیلی بادرکن و می توانند انتقال این مسائل را عام بسازند. به این امیدواری برنامه آشیانه هم به پایان می رسد. شاد و کامگار باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.